به نظر من عضوگیری به حزب کمونیست ایران اولا مختص ایرانیان نیست، یعنی طبقه کارگر در اروپا ممکنه به وضعیت حزب کمونیست ایران در بیاد، هیچ ایرادی نداره مثلا تو کمیته رابط بین المللیش آدم مثلا هندوستانی قرار گرفته باشه که تو با زحمت کشان کشور خودش عیاب بود. ثانیا این بحث که هر کسی در ایران باشه انقلابیگریشون نشون داده درست نیست، چون فکر می‌کنم تعداد درصد توابین خارج کشور خیلی کمتر از داخل کشور باشه. مثلا شرایط مبارزه چیزی نیست که با میخ و سیخ و جنگ و خون و خونریزی چیز بشه قیاس بشه. به نظر معیار ایدئولوژیک هم داره، پیگیری در نظریات سیاسی داره. من نمی‌دونم چقدر میشه مثلا یه انقلابی مارکسیستی که در اروپا فعالیت میکنه و مثلا 50 سال پرچم مبارزه علیه ریویژنیسم رو دست میگیره رو مقایسه کرد با یه فدایی چیری که داخل کشوری یا یه عضو متزلزل خودمون کرد و یه دفعه یه فوش هم مثلا ممکنه به حزب یا به تشکیلات و مارکسیسم بده. من شخصا مخالف این تبعیضات هستم، معتقدم که مشکلات دیگه هم با خودش میاره. از نظر فنی چند ماه در خارج کشور اگر مقیم باشه عضویت در خارج کشور محسوب میشه. اگر انقلابی پیروز از ایران رفته خارج و در خارج باش برخورد میکنیم یه سال باید طولش بدیم یا باید برگردیم ببینیم اصلا با طبقه کار ایران کار کرده یا نه، یا اگر رفیقی باشه که اونجا درگیر فعالیت مخفی دور از چشم پلیس سیاسی همون کشور هست. فرض بکنید تو ممکن از اسپانیا به ایرلند اسلحه جابجا کرده باشه، این امتحان کافیه یا نیست برای همون دیدگاه ما؟ برای این انقدر مبهمه که به نظر من هر اصلی که خارج کشور بنا به تعریف انسان متزلزل تریه رو صحه گذاشته من قبول ندارم. به نظر من هر حکم اساسنامه‌ای بیان تشکیلاتی حقایقه نه مساله. وقتی مسئلات ما ایجاب میکنه که سختگیر باشیم بگیم مسئلات ما ایجاب میکنه که سختگیر باشیم، ولی ازش اصلی نسازیم که گویا حقیقتی رو بیان کردیم. در خارج کشور نمیشه کسی رو آزمایش کرد. در خارج کشور 6 ماه مصاحبه 3 ماه است. در خارج کشور آدمای مزبزب پیدا میشه. اینا حقایق نیست. اینا مصالح یه دوره انقلاب توی مقطع مشخص. ما بیایم توصیه بکنیم به کمیته خارج از کشور افرادی که به عضویت توصیه میکنیم با این ملاک ها بسنجیم. ایرادی نداره. ما بیایم توصیه بکنیم سختگیر باشید. هیچ ایرادی نداره. ولی ما یه حکم اساسنامه‌ای صادر میکنیم که یک سال معادل 6 ماه. مثل این که بگیم یک مارک اروپا آلمانی مصابه 15 تومن ایران، این یه حقیقتی نیست. من مخالفی نیستم که ما سختگیر باشیم در اروپا، ولی سختگیر باشیم در اروپا. من نمی‌فهمم چرا اگه 6 ماه باشیم با همون شاخص هم میرسیم به 3 ماه تهران. هیچ 15 سال کار در خارج کشور مصابه 5 روز کار توی نظام جمهوری اسلامی نیست از نظر بعضی محکایی که آدم میخوره. بنابراین محکا رو باید تفاوت چه قرار شد توضیح داد با چه شاخصایی در اونجا عضو میگیرین، با چه شاخصایی در اینجا عضو میگیرین، باید متناسب با مبارزه ای که جلوش میزنین طرف پیگیر و پاتو خستگی ناپذیر باشه و مؤمن بودنش نشون بده، نه متناسب با چیزی که شانسشو نبشته یا یه موقعی بچه بوده نیومده امتحان کنه. 4 سال پیش 5 سال پیش قیام شده، اون موقع زن داشته نتونسته بیاد تهران، حالا که 5 سال گذشته حاضر زنشو سر باخش سر بردم میخوام عضوش نکنید. من میگم اینا ملاک نیست. ملاک اساسی اینه که بگیم سختگیر باشید. ولی سختگیر باشید، ولی حکم اساسنامه‌ای که بیان تشکیلاتی حقایق برنامه‌ای به نظر من بهش ندیم. من مخالف اینم بگیم، ولی موافق هر ابلاغی هستم که در عضوگیری است در خارج کشور سختگیر باشید و به ویژه روی این ملاک که چرا این رفقا نتونستن در داخل فعالیت بکنن دقت کنید و این سوال حتما بهشون بکنید و محک بزنید. یه بحثی داد این که یه حکم یک سال و پنج سال و شیش ماه اینه از توش در بیرون من کاملا مخالف. من در مخالفت این صحبت میکنم به عنوان یه نکته غیر لازم و توهم برانگیز. غیر لازم به خاطر اینکه تالوم از خارج عضو نگرفتیم، حتی تقاضای عضویت که اومده رو تلن بایگانی کردیم. کمیته خارج از کشور نداریم که مشغول این باشه مدام عضو معرفی کنه ما و ما تا حالا 2 تا لرزش به خارج داده باشیم و بی خود یکی رو عضو گرفته باشیم. اگه بخوایم شروع کنیم به اینکه سختگیر با توجه به کمبودهای پراتیک و قابلیت ارزیابیمون از کجا باید سخت گرفت، من خیلی جاهای دیگر هم اشاره میکنم. از پناهندگان به کردستان نباید به سادگی عضو گرفت. چون اینا کسایی که فقط در رفتن اونم گل بزنن. اونم پس صادر کنیم یه خورده راجبش. از روستاها از بین خوری روزیازی به راحتی عضویی نکنید. از شهر تو کسبه رو حواستون باشه. عضویی از بین کسایی که قبلا عضو حزب توده بودن باید با سختگیری بیشتری همراه باشه. تمام اینا هست، آخرش هم خارج کشور به درجه سختگیری احتیاجی داره. این قرار وقتی صادر بشه بره تمام تشکیلات یه بار به اون دیدگاه اکونومیستیش و ضدیتش با هر کسی که در خارج حالیت میکنه تشدید میشه دیگه. یه ذره سرگردنشو بالاتر بیاری که من داخل کشوری هم مستقل از اینکه کی هم چی هم دارم چه مبارزه میکنم. به نظر من امروز دوره نیست که ما با تشکیلات اون این آموزشو بدیم که خارجی از شما پایین تره. من اصلا مفید نمیدونم. برای عضوگیری من یه مکانیزم میشناسم، اونم توصیه دو عضو و ارزیابی کمیته موافق. به نظرم اعضایی که ما در خارج کشور داریم برای توصیه خیلی معتبرتر میان همین الان از کسایی که خیلی جای دیگه پخشن برای توصیه عضویت میکنن. مکانیزمش اینه، هیچ وقت کسی در خارج سر خود کسی رو عضو نخواهد کرد. به کمیته خارج کشور هم اختیار عضویت میتونیم ندیم و دفتر سیاسی با توجه اون که توصیه کننده کیه، طرف تو چه پروسه میشناسه، پرسشنامه‌اش میخونه، دونه به دونه تصمیم بگیره. این در سال آینده سه دفعه میخواد اتفاق بیفته. احتیاج به این همه قیل و قال و نظر نداریم. به عنوان مخالف میخواستم اینو بگم که اولا ما بخش اعظم تشکیلات و لاجرم مسائل تشکیلاتی که کاملا مربوط میشه که کمیته مرکزی نه. در مورد تشکیلات خارج کشور بخش زیاد چیزی نیست، عریض و طویل نیست، ما مسئول داریم براش. در مورد تشکیلات خارج از کردستان هم کمیته سازمانده داریم که قرار نامه هایی که میاد بره اونجا تصمیم بگیرن. من تشکیل یک کمیته تو سلسله مراتب ستونی، دفتر سیاسی، بعد کمیته تشکیلات، بعد کمیته مرکزی، کمیل و کافسین و غیره رو، جز این که دفتر سیاسی رو تبدیل بکنه به یه ارگان که معلوم نیست چیه تو تشکیلات ما، اگه چه تفاوتی با هیئت تعبیه داره چیه اون تفاوت، اینو نمیفهم ازش چی کار میکنه. اگه الان نامه میاد به دفتر سیاسی، خب باید بیاد به دفتر سیاسی. اگه نباید بیاد به دفتر سیاسی، باید توسط مسئول اون ارسکا حل و فصل بشه دیگه. لزومی نداره که ما به خاطر اینکه نامه نیاد تو دفتر سیاسی پنج نفر یا هفت نفره، جمع چهار نفره از همون آدم ها تشکیل بدیم بره تو اون جمع چهار نفر. اگه بناس ابلاغ بشه میتونه برسه دفتر سیاسی ابلاغ بشه. از اینجا که دفتر سیاسی ما بعد زشت راجع به امنیت ابلاغیه بده، نمیشه ضرورت کمیته تشکیلات داره. خب بسم دفتر سیاسی بده، بسم مسئول تشکیلات بده، بسم کمیته امنیت بده. و از اینجا دار نمیاد هیچ بحث سازماندهی، ولی نتیجه اون بارش هم باید دید، چون هیچ طرح سازماندهی فی نفسه غلط نیست، به درد یک کاری میخوره، به ضرر یک کاری تمام میشه. این بارش اینه که دفتر سیاسی باید خیلی ظریف بیاد تعیین کنه چه نامه‌ای تو کمیسیون تشکیلات حل و فصل میشه، چه نامه دیگه حتما به تو دفتر سیاسی حل و فصل میشه. من شخصا نمیتونم الان درک کنم نامه‌ای که از کمیته مرکزی کامل رد شده، مسئله یا از کافسین رد شده، بالاتر از کافسین باید حل و فصل بشه، توی جمع پایین‌تر از دفتر سیاسی هنوز حل و فصل بشه. من سوال اینه که دفتر سیاسی چی رو حل و فصل میکنه؟ من فکر می‌کنم مسئولین این ارتباط خودشون، کمیته مرکزی کمیل، کمیته سازمانده، مسئولین خارج کشور ما و رفقای کمیسیون تشکیلاتی میتونن حلاجی بکنن مسئله رو، به کارشون ادامه بدن. همین کتبی که هست مسئله این مسئله تو کنگره مؤسس مطرح شد، همونجا مفصل صحبت شد، تو اساسنامه نذاشتی. عالی ترین مرجع نماینده بین دو تا کمیته مرکزی دفتر سیاسی، همه امور کمیته مرکزی رو انجام میده. اونجا کمیته اجرایی بود اسمش، اینجا اسمش شده کمیته تشکیلات. من فرقی بینش نمیبینم، چون تو ستون بعد از کمیته دفتر سیاسی است. اینکه کسی از خارج عضوش هست یا نیست، به حال اون ادعی که به حال عضو کمیته اجرایی نیستن هیچ فرقی نمیکنه. در اون از نوع تصمیم گیری معین این معاف میشه و شرکت در یه بخشی از حیات حزب، اون بخش تشکیلاتی حیات حزب باشه. من میپرسم که خب چی میمونه براش؟ طرح و برنامه ریزی و تحریریه. خب این تجربه خوبی نداریم. ما بیایم هفت نفر رو، یکیشو تو کمیته مرکزی کامل است دائما، شیش نفر رو تقسیم کنیم به دو، یه عدهشون طرح و برنامه ریزی، یه عدهشون کار تشکیلاتی باشن، اگه برنامه ریزی هم تو همون کمیته تشکیلات انجام میشه، نقشه های تشکیلاتی اونجا طرح و تصویب میشه، اون سه نفر دیگه چی میمونه براشون؟ یا مثلا از چند نفر دیگه چیزی که برن نشریهشون منتشر کنن؟ اگه بناس طرح بالا انجام بشه، چرا نمیتونیم برای اجراش بسته به اینکه چه کسانی از دفتر سیاسی مسئولیت شاخه های کار رو به عهده دارن، تک تکشون رو به ترکیبشون بسپاریم که پیش ببرن. الان کمیسیون عضویت داره کارش انجام میده. خب اونطوری که این مشغله دائمی میشه دیگه، یه چیزی که میترسیم مشغلهش بشه، میخوایم معافیت دائم بتراشیم برای مشغله دیگه افراد. یکی به طور دائمی تشکیلات مشغلهش نباشه، یکی هم به طور دائمی تعریضی و نشریات مشغلهش نباشه، سیاست مشغلهش نباشه. من همینو غلط میدونم. ایشش اینه که به منظور اصلاح مناسبات و شیوه کار در روی تشکیلات و مبتنی کردن آنها بر اصول کمونیستی این کار را پلنوم در دستور میزه. یه جنبندی بحث پلنوم درباره فاصله حرف و عمل در اختیار تشکیلات قرار گیره. دو، دستور عملها و قرارهایی که از جانب رهبری صادر می شود. دو، دستور عملها و قرارهایی که از جانب رهبری صادر می شود حتی المقدور مبانی اصولی خود را مقدمتا یادآوری کنند و به این ترتیب کاربرد اصول در عمل با آموزش مداوم تبدیل شود. لازم می خواهم اینو ضبط نکنم چون متنشو می دیم. وضیح اولی که دارم اینه که تو ستون تشکیلات کمیته ها همون حوزه تشکیلاتی هستن. لازم نیست مثلا تو سلسله مراتب ستونی ما حوزه تشکیل بدیم، مثلا حوزه اعضای کمیته ناحیه، چه چیزی معنی نداره. خود کمیته ناحیه نقش همون حوزه رو داره ایفا میکنه. اینایی که ما داریم میگیم اونجا است که فرمای گروه بندی حوزه های معینی فرم حوزه تشکیلات ریخته باشه به هم، مثلا دسته پیشمند، ارگان تدارکات، ارگان رادیو. اینجا دیگه حوزه تشکیلاتی ریخته شده به هم، یه مجموعه از افراد رو چکنیم بغل هم، اونجا باید ما بریم حوزه ها رو در جلوینه با وجود بیاریم. اگر نه تو ستون تشکیلات کاری نباید بکنیم. این که رو چارت سازمانی روشن باشه، این چارت سازمانی که میکشیم بالا کمیته مرکزی، میان پایین کمیته منطقه، تدارکات منطقه، رادیو صدای حزب، صدای انقلاب و غیره رو ترسیم میکنیم، معلوم کنیم کدوم این مجموعه حوزه هایی داره. رو همون چارت بتونیم تلقیم بمازیم که حوزه هاشو به اصطلاح معلوم بکنیم کدوم این ارگان ها چند تا حوزه هست کدوم توش تشکیل شد. ارتباطشون با هم اینطوری نیست که هر حوزه افقی مرتبط باشه، ولی مثل یه خوشه باشه که حزب بتونه بهشون وصل باشه و ازشون گزارش بگیره و بهشون قرار و قرار بده. من استنباطم اینه، معنیش نیست که حوزه ها با هم مرتبط افقی باشن به صورت عرضی، بتونن به هم از طریق برای اون خوشه که تشکیلات از همون تو فرم تشکیلات تبعیت میکنن به حال دیگه، چون تو ارگان های مختلف تشکیلات پخشن، ولی از همون طریق بتونن متصل به اونم بکنن. نه من دوشم همین.